맞죠.
되게 맞죠.
이거는
나까지. 이피드네 다리야. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى على محمد وآله الطاهرين
محمد وآل محمد
خب داشتیم عبارتی میخوندیم کجا رسیدیم عبارت؟ بله و مرجع و هازا خطا بله و مرجع و هازا خلاصه بحث اگه خاطر شما باشه این بود که خب یه استدلال گفتن و شیخ نپذیرفتن استدلالی که شیخ ترجیح دادن درست باشه بر این که در ایقاعات شرط خیار نافذ نباشه این بود که کبرای المؤمنون عند شروطه موقعی نافذ میشه که اول ابتداءن سلام علیکم ما مشروعیت این شرط رو بتونیم از خارج اثبات کنیم. این دلیل اثبات موضوع برای خودش نمیکنه، مشروعیت هم نیاز به در واقع دلیل شرعی داره. ابتدا به ساکن نمیشه مشروعیت چیزی رو شرطی رو اثبات کرد. اگر مشروعیتش اثبات نشه بعد اون موقع شرط مخالف کتاب و سنت استثنایی از روایت هم میتونه اینجا رو بگیره. به چند بیان استفاده شده تا اشاره تو احکام شرط کیفیت صحیح این دلیل رو شیخ بگه که این رو از باب شرط خلاف مقتضای عقد میدونه، این رو از باب خلاف شرط مخالف کتاب میدونه، یا اینو از باب تمسک به دلیل در اثبات موضوع خودش که من اول جلسه پیش تقریر کردم که هیچ وقت تالی نمیتونه بیاد چتر بعث خودش رو سر مقدم بندازه بگیره، یا به بیانی که باید ببینیم چجوری میشه. اجمالا این دلیل باید اول مشروعیت شرط اثبات بشه تا ما بتونیم به این دلیل تمسک کنیم. حالا مشروعیت با چی اثبات میشه؟ اینکه شارع در جایی فسخ یا چیزی که یؤثر و اثر الفسخ رو داده باشه به ما، تو عقود داده تو ایقاعات نداده، لذا اینجا نمیتونیم به این شرط خیاری که نتیجهش میشه فسخ تمسک کنیم. این بیان اصل جریان المؤمنون عند شروطهم رو تو مسئله ایقاعات نفی نمیکنه، لذا میشه تو عتق و اینها شروطی داشته باشی، خصوص شرط خیار رو نفی میکنه، لذا با بیانات بالا هم سازگاری داشت. و مرجع و هازا بسم الله الرحمن الرحیم و مرجع و هازا الا ان مشروعیت الفسخه لابد لها لابد لین مشروعیت من دلیله. بله و قد وجد این دلیل فی العقود من جهت مشروعیت الاقاله، در اونجا اقاله تجویز شده شرعا، ثبوت خیار المجلس خیار الحیوان و غیره ما فی بعض العقود. ما باز نمیخوایم الان به یکیشون تمسک کنیم، هر کدومش از اینا باشه کفایت میکنه، چیزی که نتیجهش به ما فسخ رو بده. و بالجمله نه به خلاف الایقاعات فانه لم یعهد، زمین شأن لم یعهد معهود نیست من اشعار تجویز و نقض اثر الایقاعات. ببینید داره به اثری که میتونه فسخ داشته باشه تمسک میکنه. وقتی ای چنین مسئلهی وجود نداره تو ایقاعات، چه چیزی؟ تجویز و نقض اثر الایقاعات بعد وقوعها. وقتی ای وجود نداره این بود حتی یسه اشتراط و ذالکه اشتراط فسخ فی حافل ایقاد. اگر یه چیز این چنینی ما توی ایقاد پیدا می کردیم شرعن، اون موقع فسخ رو می تونستیم درست کنیم، نداریم. پس بازم بگی نه اینکه شیخ داره توقیفی نگاه می کنه میگه نه حتما باید شعر فسخ رو بگه تو ایقاد تا ما هم اشتراطش رو جائز بدونیم، یه چیزی پیدا بشه که فلمعال نتیجهش مثل فسخ باشه که ما بفهمیم شعار فسخ رو مشروع میدونه.
چون چیزی هم که پیدا شد شیخ قبول نکرد.
چی پیدا شد؟
طلاق. رجعت در طلاق رو شیخ
قبول نکرد. فایده نداره. تنها چیزی که میشد تمسک بشه یا شده بود اون رو تو. و بالجمله واقعا هم همینطوره ها. ببینید. ببینید. از طلاق و نکاح، از طلاق و نکاح به سایر عقود و ایقاعات اگر بخوایم بیای، تنها راهش طریق اولویته. هیچ وقت نمیتونیم بالمساوات حکم کنیم اونجا. اصلا از فضای ایقاع بودن خارج بشید، از طلاق و نکاح بخوایم به نحوی بیایم تو عقود و ایقاعات، تنها راهش طریق اولویت. بالمساوات کسی نمیتونه استدلال کنه، چون طلاق و نکاح حیثشون حیث امضایی فقط نیست. تا انشاءالله بعدن این رو تو اصول تو کفایه بیشتر تحقیق خواهید کرد، تو بحث حقیقت شرعیه و سعی و عمل، تو بحث اسباب مسببات. ما تو تفکیک اولی، تفکیک ادله امضا و اختراعیات و توقیفیات داریم، بعدش هم میگیم امضاعیات جمیع معاملات. اما بعدن که وارد خود معاملات میشیم میبینیم این خود این دلیل خیلی یعنی الان انحاءه. بعضیش امضاعی محض، مثل چی؟ مثل دی، مثل اجاره. بعضیش برزخه، مثل چی؟ مثل طلاق، مثل نکاح، مثل عتق، مثل ملاعنه، لعان هم اینطوره. بعضی آقا جلوتر میریم، ما الان حدود و قصاص و دیات و ارث و اینا رو تو معاملات میاریم، اما اینها لا تنال و یدل عرفه و یدل فهم العرفی الا ادلتها و احکامها. پس این که صرفا اینا رو ما ایور فقه طرح میکنیم به معنای امضا به او شکلی که میخوایم در مورد بیع و اجاره پیاده کنیم نیست. و بالجمله خلاصه کنیم جواب رو، فشرتو لا یجعلو غیر از سبب شرعی سببا. اول شرعی بشه تا بعد شرط او رو سببیت ببخشه. یعنی چی سببیت ببخشه؟ یعنی تعهد آورش کنه، یعنی التزام آورش کنه، یعنی المؤمنون عند شروطهم وجوبشو بیاره، اوفو به المؤمنون بیاره، اما اول سبب شرعیتش اثبات بشه. فاذا لم يعلم كون الفسخ سببا لارتفاع الايقاع علمنا سببا لارتفاع العقد، اما لم نعلم که این سبب است برای ایقاعات. او علم عدمه، اصلا کسی ممکنه کمشو بگه، بگه لا یعلم، زیادشو بگیم، بگیم همین که دلیل شرعی پیدا نکردیم کافیست در فتوای به عدم حجیتش. بناءً علی ان اللزوم فی الایقاعات حکم شرعی کل جواز فی العقود الجائزه، در ایقاعات اثر تخلف ناپذیره، کل جواز فی العقود الجائزه، مثل جوازی که در هبه است که نمیشه جواز رو از هبه گرفت، اینجا هم لزوم رو نمیشه گرفت. خب حالا که اینطور شد، فلا یسیر الفسخ سببا، فسخ دیگه نمیتونه سبب باشد. حالا سببیتش رو کی درست کرد؟ به اشتراط تسلط علی الفسخ فی متن العقد، بخوایم با المؤمن عند شروطه فسخ رو درست کنیم، اینجا دیگه نمیشه لا یسیر. خب حالا اگه کسی این همه استدلال ما رو باز نپسنده، بگه آقا من تعبدیم نقلیم، برو برام یه دلیلی پیدا که خیالم راحت بشه، بگیم اجماع کافیته، هازا کله مضافن الی الاجماع عن المبسوط و نفی الخلاف عن السرائر، سرائر با لسان نفی خلاف گفت، مبسوط با لسان صریح اجماع گفت، الا عدم دخول شرط الخیار کجا؟ فی العتق و الطلا. یک، اجماع مسالک الا عدم دخوله فی العتق بل ابراهیم، همه ایقاع هم. این نشون میده که منات رو واحد دیدنه. تمام شد، بریم مسئله بعدی. مسئله بعدی عقده، اما اثر ایقاع داره. کجا پیدا میکنیم عقد اثر ایقاع داشته باشه؟ سابق بود بهتون گفتم صلح جنس نوع نیست، جنس و انواعی تحتشه. حالا بعضی از انواع صلح اثرشون مثل اثر ایقاعه، مثل صلحی که برای ابراء ذمه اتفاق بیفته، بهش میگه که آقا یه هر کار یه در واقع بدهی او به من داره، باید به من پس بده، به من پس نمیده، هر کارش میکنم پس نمیده، میگم بذار سبوکش کنم، بهش میگم آقا صالحتو که آقا فلان بخششه بهت انداختم، این نصفشه بردار بیار، اون نصفشو که از ذمت انداختم مصالحه کردم باید نصفشو بخشیدم بهت، این دیگه معاوضی نیست، چیزی به من اعطا نکردی که من در مقابلش این نصف رو به تو اعطا کرده باشم یا بخشیده باشم، این یه طرفی با سلطه خودم دارم اون نصف رو از ذمت ساقط میکنم. یا حالا اگه این عرفیش بود، این مثالی هم هست که علامه زده برای مسئله، حالا اگه بخوایم غیر عرفی مثال بزنیم یا بگیم اینا مثلا توی یه بهشت زمینی بودن، خیلی آدم خوبی بوده، بهش که آقا همش بخشیدم بهت، صالح تو که عما فی ذمتک، انداختمش رفت، برو راحت باش. خب حالا میگم گیری که داریم اینجا، انشالله این رو باید سر ماهیت صلح ما بحث کنیم، ما فعلا علا فرض داریم میگیم این رو. سر کتاب صلح که برسید اجمالا حواستون باشه، اونجا میگن آقا این صلحه چه فرقی داره با ابراهه؟ میگن چون صلح عقد قبول میخواد. اگه من میگفتم ابرأتو که عما فی ذمتک، دیگه قبول، بخوای یا نخوای من ابراء کردم رفت. اما اگه گفتم صالحتک، قبلتو میخواد، بعد میگه خب قبلتو میخواد، قبلتو هیچی هیچی، پی چیزی اعطا کنه که قبلتو بشه. کسانی که اینجوری استدلال کردن گفتن نه صلح قبول داریم، خیلی جلگشاده، همه چی میاد توش، اما دیگه همه چی هم نمیاد، ایقاع رو نمیتونیم بیاریم تو صلح. بعضی گفتن نه آقا بود، گفتم تو اسم نداره اتاقه، هر کاری میخوام بکنن میفرستن، دو نفر باشن، دو تا سلطه باشه، دو تا رضایت، برو حالشه ببر، دو نفر با دو تا سلطه با دو تا رضایت، اینجا هست دیگه، دو نفر هستن، دو تا سلطه هم هست. گفتم کجا سلطه هست؟ گفتم بالاخره این آدم اگر این مصالحه نمی کرد باشه، به ابراه زمه نمی کرد، باید یه اعطایی می کرد، می رفت یه مالی می آورد، پس اینم یه نفر سلطه ای داره، پس دو نفر هستن، دو تا سلطه هم دارن، دو تا ترازی هم وجود داره، این که خداشه که یه چیزی ساقط کنن ازش دیگه ببخشن بهش، اونم که داره میبخشه، پس دیگه چه نیازی به قاضی وجود داره، دو نفر راضیه. خب بله بله بله، اختلافیه. یه آقا بری میگن آقا ببخشید اگه بخواید اینطوری حرف بزنید، خب ما هم قشنگ براتون بیان میتونیم یه دائره عقلایی درست کنیم، با یه عدم ردعی هم حجتش کنیم و دائرشه بکشیم به کل معاملات. چیز دیگه چی؟ آقا اگه اینطور شد ما میتونیم به جا اجاره بیع بالمنافع درست کنیم، بگیم احکام اجاره هم داره. اگه قرار باشه اینقدر بخوایم تأویل و توجیه و در مصادر معاملات ما درست کنیم، خیلی ها رو میشه به خیلی ها تبدیل کرد.
اما به صورت ما این دلیل ها رو داریم که خیلی دهنش بازه،
معلوم نیستی. حالا بعد ببینیم چیه، حکم نکنید، ببینید من دقیق حرف میزنم آیتا، هنو حکم نکنید، ما نخوندیم ادله صلحو، اگر خوندیم ببینیم واقعا وجود داره یا نه. الان من دقیق حرف زدم، گفتم یه کسی میگه من میتونم ادله بیع و امضاییتشو درست کنم با عدم ردش، بکشونمش تا اینجا هوا، الان همین الان اینو عرض کردم، اینم صناعت داره، اینم دلیله. بعد ببینید چقدر دوستان این دعواها زرگریه، مگر کسی مدا دلالت ادله امضا رای حسینی درست کنه اول برای خودش تو اصول. آه امضا امضاه، اما امضاه امضاه یعنی گتر بکشش هر چقدر کش بیاد، یا امضا اما بالاخره دلیله، یعنی تعبد شرطش هم امضا رو میگیره هم توقیف رو میگیره، امضا هم یعنی تعبده به شارعه، فقط دلیلش لسانش درتبه ایه. فرش عرف هست، هر جا فرش شاره پر نکرد بگو رو فرش عرف هست، اما جای دیگه فرش نیست حق نداری بری، جایی که شک کنی فرش طوری نیست، اینو باید معلوم کنیم ما، بعد از اونه که میتونیم اینطور حرف بزنیم. اگه خیلی امضایی محض معناش کردیم، یعنی از یه حالت قرص و قائم بودن حجیت انداختیمش، کردیمش مثل نرمتران که هیچ استخونی تو بدنش نیست، این دلیل میشه 360 درجه دلیلو بتابونیم، بعد فردا میره تو کلام جدید اشکالات این آقای سروش همسال سروش یقمونه میگیره، میگه دیدید گفتم تو معاملات مال عقلا اصلا شارع مقدس حرفی تو معامل که منکر احکام اسلام نیستم بهم بگید مرتدی، من دارم میگم که احکام اسلام مال عبادات، تقلید مال عبادات، معاملات بس عرفه. خودشون هم گفتن امضایی عقلایی ای حرفا زده دیگه، ری هم داره
انجه شروع میشه
آه بقیهش میره. حالا او میگه یه قد شما قبول دارم، لذا من موقع تقلیدم میکنم، مصاحبه هم میکنم، میگه من تقلید میکنم در عبادات، بله اما خب من قائل به تقلید از حی نیستم، میت هم اشکال نداره، یه تو بالاخره میخواد. حالا اما اینو باید حل کنیم، ما اینو نمیخوایم بگیم، ما تو معاملات این رو نمیخوایم بگیم به این شکل. بالاخره حالا و من ما ذکرنا، هم یتیکر بخونم، و من ما ذکرنا فی الایقاع، اون چه که گفته شد در ایقاع، همون وجه استدلال، یمکن ان یمنع دخول الخیار فی ما تزمن الایقاع ولو کان عقدا. عقد اما اثرش اثر ایقاع، کس صلح المفید فائده الابراء. کی گفته این رو؟ علامه کما فی التحریر. دیگه جامع المقاصد، محقق کرکی. شیخ معمولا علامه و محقق کرکی و شهید ثانیه داره کنار خودش تو فتاوی تا خیالش راحت باشه. خب حالا یه عبارت هم شیخ از قایت المرام نقل میکنه، فاضل سیمری رضوان الله علیه. خب او اینطور فرمود، عنایت کنید بیان سیمری رو ببینیم. سیمری سه تا صلح توضیح داد. سیمری گفت که صلح اگر معاوضی باشد خیار و شرط درش داخل. آقا برگردونید به حرف بالا، حرف درست، ما هم نفیش نکردیم. صلح اگر ما بالا گفتیم صلحی که فائدهش فائده ایقاع باشه مثل ابراء، اونجاش خیار و شرط وارد نیست. معاوضی بعدا ما بحث میکنیم، ما نافی اون نبودیم. او همینو گفته، گفته صلح اگر معاوضی باشه شرط داره. گفته دو جا شرط نداریم، استثناء کرده. یک، گفته که جایی که برای ابراء باشه اما ابراء مع الجهاله. پیاده کنیم این رو، پیاده کنیم. آقا من یه دینی گردنمه، نمیدونم 3 درهمه یا 4 درهمه، از جهت اصولی بگید اینجا مجرای چیه؟ اقل و اکثر استقلالیه، قطعا مجرای براءته، دیگه مشکلی نداره. درهم زائده مجرای براءت، تمام. حالا اگر کسی، پس این حسب فتوای شرعی به صورت طبیعی مجرای براءت، اگر کسی گفت که آقا من میخوام براءت واقعی درست کنم، با اصل عملی نمیخوام کار کنم، میخوام دیگه واقعا خیالم راحت بشه چیزی زمن، آقا براءت معناش اینه، یعنی اگر شما 2 درهم بهش، 3 درهم بهش دادی، درهم 4 رو بهش ندادی، راضی هم نشه روش بدی، و راضی نشه برو پیش قاضی شکایت کن. پیش قاضی هم بره فتو، حکم ما نافذه، هیچ مشکلی هم نداره، چون حجت معتبره وجود داره. اما حالا اگه کسی بخواه واقعا رضایت درست کنه، برای او رضایت میان مصالحه میکنه. حالا گاهی این مصالحه معاوضیه، یعنی تو او 1 درهم باقی مونده، نیم درهمش مصالحه میکنه، نیم درهم میده، نیم درهم نمیده که مصالحه بشه، که نه سیخ بسوزه نه کباب، معاوضی. گاهی اوقات نه، میان میشینن با هم صحبت میکنن، صلحشون به اینجا میانجامه، چون این زبون شربه هیچ، او 1 درهم هم نمیده و طرف مقابلم راضی میکنه، این میشه صلحه بر ابراء ذمه مع الجهل. نمیدونیم 1 درهم هست یا نه،
کبابه
ماسید نه، بله، بدون این که سیخ بسوزه، بدون این که کباب بسوزه، کباب عمل اومد. بله، بدون این که چیزی اعطا کنه به طرف مقابل و تمام شد. گاهی اوقات نه، اصلا دوران بین متباینه اینه، مثلا یه چیزی به ذمه دارد، نمیدونیم مثلا مثلی بوده یا قیمی بوده، یه دیگه اقل و اکثری هم درش تصویر نمیشه. حالا میخوان با هم مصالحه کنن، مثلا مثلی رو بده و دیگه واقعا رضایت طرف مقابل رو بگیره. اینجا اگه بخوان باز مصالحه کنن، صلحش به همینجا میانجامه. پس اینی که فرمود که براءت اما فی الذمه مع الجهاله، هم تو فرض اقل و اکثرش قابل تصویره، هم تو فرض متباینه اینش قابل تصویره. جهلی باشد نسبت به مقدار مجهول، ممکن حکم ظاهری هم نافذ باشه، اما این میخواد براءت واقعی مثلا درست کنه برای خودش، میان مصالحه میکنن. حالا گاهی اون مصالحه به صلح معاوضی میانجامه، گاهی به صلح یک طرفی میانجامه، یعنی ابراء فی الذمه اتفاق میفته فقط، که اونجا میشه کلام سیمری. سیمری گفته اینجا دیگه خیار شرط داخل نیست. شیخ میگه دقیقا میشه مثل مثال بالا که علاوه بهتون گفتیم، که برای ابراء صلح مفید ابراء بود. و خب مثال مورد دومی هم گفته که باز از تحت خیار شرط خارجه، قاعده رو درست کرد، گفت معاوضی، صلح معاوضی خیار شرط دارد، مگر در 2 جا صلح خیار شرط نداره. 1، همین ابراء مع الجهل بود. 2، گفت از آقا اگر اومدیم و ترافعی شد، قبل از اینکه مرافعه کنن به حاکم میخوان مصالحه کنن، باش اسقاط دعوا کنن. قابلیت مسئله ای طور که برن پیش قاضی و مرافعه کنن پیش قاضی، قواعد باب قضا پیاده بشه. قبل اینکه نوبت به قاضی برسه میخوان خودشون با هم دیگه مصالحه کنن. خب معناش چیه؟ معناش اینه که من با شما مصالحه میکنم. مصالحه معناش اینه که اون دعواه و اون اشکالی که تو ماجرا بوده منتفی میشه، دیگه نوبت به دادگاه نمیرسه. خب حالا تصویر کنید، گفته تو این ماجرا اگه بخواد شرط خیار کنی یعنی چی؟ مثلا بهش بگه صالح تو که الا ان یکون لی الخیار الا مثلا سبعت مثلا اشهر الا مثلا سبعت ایام، هفت روز مثلا من خیار داشته باشم. خب اگه این خیار رو بخواد شرط کنه و ما هم قائل به حجیتش بشیم، یعنی این خیار بماسه درست در بیاد و بعدم بره اعمالش کنه، معنای اعمالش چیه؟ فسخ مصالحه. فسخ مصالحه نزاع برمیگردونه. درست شد؟ خب سیمری فرموده است آقا چرا ما این صلح حجیت دادیم؟ دلیل مشروعیت صلح چی بود؟ قطع خصومت بود، نریم دادگاه. نفوذ خیار یعنی بازگردوندن خصومت. این شرط، شرط منافی مقتضای عقد، مقتضای ای عقد و مشروعیت ای عقد به ای بود که خصومت رو منتفی کنه. قبول ای شرط یعنی بازگردوندن اون خصومته. بعد گفته خب هر شرط، ما انشاءالله تو شروط صحت شرط میخونیم، قبلا هم چند بار گفتم، یکی از شروط باطله شرطیست که خلاف مقتضای عقده.
تو صلح داره
این صلحی که
خب
چرا؟
همش هم میتونیم
نه نیست، گفتم صلح جنسه، تک به تک باید بررسی کنیم. این که گفتم جنس ثمره داره خیلی جا، یکیش هم همین جنس.
اگه خیار نه میخوام صلح، کلا این مشکل که ایشون مطرح کرده صلح کلا این مشکل داره. هدف از صلح این بوده که
نیست
چیزی پیش نیاد.
چرا همه جایی اشکالو داره؟ اشکال مال اینجاست. صلحی که آوردیم که قطع خصومت کنیم باشین چه؟
صلحی که از این جهت خاص منظورم نبود، از این جهت که مفید ایقاع باشه. نه
اصلا حالا این دومی باید بینیم ایقاع یا عقده، اینو باید بحث کنیم. الان من رو استثناء کیفیت استثناء بحث نکردم، اینو آخری میخوام بحث کنم، اول خودشو تمام بکنیم. پس دومی شد صلحی که برای قطع خصومته، چون شرط خیار منافیه با تشریع این صلح قطع خصومت بود، میشه شرط خلاف مقتضای عقل. شرط خلاف مقتضای عقل باطله.
خب
خب باشه باشه، حالا آقا دستش برد بالا گوش فهمیدم، اینم فکر کنم همین میخواد بگه.
تو هم هست اون که قبل بشیم اشکال موضوعی میکردیم، گفتیم موضوعا این ها اصلا شرط نیست که این باشه که بیاد خیال شرط اصلا داخلش باشه. این چه میاد به چیز دخالت استدلال میکنه که لقت مناظره و اون که چرا این عقد انجام دادن، یعنی اونو قبول کرده، یعنی خلافا لمون که گفتیم مثلا قبلی که اصلا عقد ایقا شرط نیست که حالا بیاد خیال شد، همون قبلی رو داره خراب میکنه که میاد میشه که بایی بشه.
یعنی میخواید بگید که بعد الفراغ از اون نزاع داره یه حرف رو اینجا میزنه، یعنی اشکال ثانوی داره میکنه. ها؟
بله اشکال ثانوی یا بعد الفراغ از اون نزاع، یعنی که اصلا اون رو ناظر خب. اون حرف
حالا شیخ
بعدم اگر که دقت امش منازعته اشکال مشترک و ورود با قسم اول یه که صلح معاوضیه و با قسم دوم که صلح غیر معاوضیه.
تو صاحب اشکال اولشون رو جوابشون شنید بدیم که متضمن ایقاع، نه که واقعا ایقاعه که همون اشکال بالا رو بگیم.
آقا سید هم همینو گفت، یه لحظه اون تیکه اول بذارید فعلا، من هم وارد اون نشدم، الان اونو میخوام گام بعد اول خود عبارت رو توضیح بدم بعد برم تو ناحیه نواحی اشکال قصه. جناب شیخ از شیخ میگه که آقا این تیکه آخری که گفت، خانم یه تیکه رو عبارتش پیاده کنم من اول بفهمیم بعد بریم سراغ نواحی اشکال. و فی قایت المرام او این چنین فرمود، ان الصلح این وقع معاوضتن، صلح اگر معاوضی باشد دخله خیار و شرط. شما کتاب ندارید آقا سید ها؟ دخله خیار و شرط. ببینید میبینید خیار و شرط اینجا داخله. این وقع معاوضتن و این وقع اما فی الذمه، اگر صلح اما فی ذمه باشد. آقا اینجا این ان دوم این ظاهر عبارت تبعیض، ظاهر عبارت تقسیم، ظاهر عبارت قسیم بودن این قسم برا قبل، اگه کسی اینطوری بگه بعد معناش اینه که این دومیه نباید معاوضه باشه، درست شد؟ چون اونجا قسم اولش این بود ان وقع معاوضتن، بعد این ان دوم چی باشد؟ ان لم یقع معاوضتن، تا قسیم بودنش معنا بشه. اگر اینطوری باشه عبارت اینطور باید کن نبشه، کن نباید اینطور بشه، بگه ان لم یقع معاوضتن به انکان، اینا بشن مصادیقش، بشن بیان یه چند مصداق بارز برای جایی که لم یقع معاوضتن، که بعد اون موقع راحت به ظهور ان در تبعیض و تقسیم تمسک کنیم. اگر کسی گفت نه چند موردن که با هم همین که اختلاف در حکم دارن جناب سیمری اینها رو دو قسم قرار داده، ولو اینها اقسام متباین محض و دوران بین نفی و اثباتن نداشته باشن، یعنی یک قسم مثل تقسیم استقراء منطقیه، یک قسم ان وقع معاوضتن حکمش دخله او خیار و شرط. حالا و ان قسم دوم جایی میخواییم بگیم که خیار شرطی وارد نشده، ولو این قسمی که حکمش اینه که خیار شرط نداره علا طرف نقیض اون قسم بالا نباشه، که بعد اگه اینطوری گفتیم رابطه شون چی میشه؟ قطعا اون موقع ای ان تبعیض برای ای اومده که بالا خیار شرط دارد پایین خیار شرط نداره، یعنی ما نوکر ای جهت تقسیمیم، جایی که خیار شرط هست جایی که خیار شرط نیست، جایی که خیار شرط نشد دو مصداق براش میگه. حالا مثال رو ببینیم، وقع اما فی الذمه مع جهالته، من اینو توضیح دادم دوستان، این خود این عبارت اعمه، مصالحه بر براءت اما فی الذمه الزاما نمیخواد ایقاع باشه. الان من تو توضیح هم گفتم، گفتم ممکنه مصالحه بر براءت اما فی الذمه باشه، نیم درهم بده نیم درهم هم نده، اونم بهش میگن وقع اما فی الذمه مع جهالته، ستا قیدش صادقه، هم صلح هم بر ما فی الذمه است هم با جهالت ما فی الذمه است، مفهوم دارم چه عرض میکنم؟ خب قسم دو
خلاف ظاهره.
چرا خلاف ظاهره؟ میدونم خود با... نه که یه همه توضیح دادم که به این راحتی ای طور حکم نکنید.
خب این تخصیص
ببینید عبارت، عبارت توش کلماتی که شما باش این رو بگید خلاف ظاهره نیومده، دارید تقدیر میگیرید برای عبارت، یعنی ظهور ان تبعیض رو در متباین بودن اقسام میگیرید، بعد میگید پس بالا یعنی یقع معاوضتن، پایین یعنی لم یقع معاوضتن، بعد میگید چون لم یقع پس اینی که گفتید خلاف ظاهره.
در همون باش باش که بار شده دخل و خیار و شر خودش ظهور میده دیگه، معاوضه دخل و
جانم
بالا میگه اگر معاوضه باشه
چه اشکالی داره؟ ایشون که دلیل نیورده چه اشکالی داره که ایشون جایی که نسبت به معاوضه مست خیار شرط رو داخل نکنه؟ حالا قسم بعدی ببینید، او علا اسقاط دعوا، حالا این بدتر میشه دیگه، علا اسقاط دعوا قبل ثبوتها، اینجا لم یدخله، لم یدخل خیار شرط این صلح را، این که دیگه عم اسقاط دعوا قبل ثبوتها، نگفته که حتما ایقاع یا عقده، نگفته حتما معاوضی هست یا معاوضی نیست، یعنی اثر ایقاع معاوضی هست چیزی نگفته، دلیلی هم که آورده این نیست که بخواد بگه چون ما بالا گفتیم فقط در معاوضاته، میتونست اینطور بگه، بگه چون بالا گفتیم فقط در معاوضاته و این دو قسم معاوضه نیستند پس خیار شرط نیست، نه دلیل دیگه ای اقامه کرده، دلیل لأن مشروعیت الصلح هنا هم ها، آقا هناش در تقدیر ها چون مطلق نیستین، لقطع المنازعت فقط
هنا هم خود اخیر این دو مورد،
نه نه این مورد، این مورد گفتم او بالایی که اگر به دادگاه هم بیانجامه، چون ما به حجت معتبره تمسک کردیمه، حجت معتبره هم به همین فتوا میرسونه ما رو. جانم
درسته که به نفع اون فردی که عقل رو داده حکم میشه، ولی منازعه است. من راضی نیستم، هرچند حکم شرط میگه که
آقا بالایی دنبال حیث برهمی قید زد بنده خدا اسقاط دعوا، بالاییش قسم اولش دنبال حیث منازعه نبوده، اصلا ممکن بوده به منازعه هم نینجامه، آدم محتاطی بوده میخواسته هیچ عقل ناسی گردنش نمونه. بالا به این حیث مفهوم میفهمم دارید چی میگید، قالبی درست میگید، اما بالاییه مثال انصراف داره به کجا؟ جایی که میخواد داره عزم میکنه.
این چه خصوصیتی داره؟ اون خلاهی خصوصیت داره، اما مورد دوم مورد اول
فرض کنید این بنده خدا مسجدیه، این در شب محرم آقا اومده در مورد حق الناس صحبت کرده،
اینکه ما فی ذمه
این هفته میگه آقا میخوام ذمه ببری کنم، چقدر آدم اینطور داریم ما، میخواد برایت ذمه درست کنه. خب لأن مشروعیت اصلا سخت نیست، تا به دوم به دوتا هم برگرده اشکال نداره، یعنی الان چیزی نیست که احتراز توش باشه، اشکال نداره میخوام، یعنی دلیل اگه به دوتا هم برگرده منافاتی و عرض بنده نداره، یعنی ثمر عملی نداره برای ما این تیکه فعلا. حالا اما ظهور عبارت تو دومیه، ظهور عبارت ولو به دوتا هم میتونه برگرده، میگم ثمره نداره فعلا. لأن مشروعیته مشروعیت الصلح لقطع المنازعه فقط، صلح اومد قطع منازعه کنه. حالا و اشتراط الخيار لعود الخصومه، اشتراط خیاری که اومده که ای بگه که برم حفظ فکر کنم که اگه خواستم بیام فسخش کنم صلح رو، این ینافی مشروعیت الصلح را، این با مشروعیت سالگاری نداره. خب حالا کبرا این صغرات درست شد، کل شرط ینافی مشروعیت العقل غیر لازمه، بهش میگن شرط خلاف مقتضا، عقده اومد اینطوری اومد، تو چجور شرط کردی خلافش؟ این باطل، غیر لازمه، غیر لازمه یعنی غیر نافذن، این شرط دیگه نافذ نیست.
تعبیر غیر لازم بودن
جانم؟
غیر لازم ظاهرش نمیگه جایزه،
نه میخونیم شالا تو شرط خلاف مقتضا عبارتایی هم که بیاریم همینطوره، بعضی گفتن غیر لازم، بعضی گفتن باطلون، بعضی گفتن غیر نافذن، عبارت همینطوره، یعنی سیاقش همینه، چیز خاصی نیست.
مصدر غیر جایزه
جانم؟
مصدر
میگم جائز نافذ لازم، تو انشاءالله شرط خلاف مقتضا عبارات فقها این کلمات علا سبیل تردید توش هست، شاید هم به این دلیل بوده که اینجا ثبت کرده غیر لازمه. خب عرض کنم خدمت شما، حالا عنایت کنید با توجه به این توضیحی که الان گفتم، این اول این دوتا این باید روبرو هم قرار بگیرن، این دوتا اینی که تو این قسم آمده، میتونیم بگیم این این تبعیض، این تقسیمی که تو عبارت سیمری اومده به لحاظ حکم نه به لحاظ موضوع، یعنی اون میخواسته بگه که اما ان یدخله الشرط اولا ول اول کل عقد المعاوضی و ثانی که اسقاط الدعوا و ابراء الذمه،
تداخل موضوعی
بالاخره
نباید داشته باشن.
بعد اون موقع حالا اگه کسی سید اینو بگه، تو فقه خیلی جاها داریم که تفکیک حکمی میکنیم اما از حیث موضوع آن مخاصن،
آن مخاص باشن اشکال نداره،
اثبات
نباشن
نه، من وجه هم آن مخاص که باشن سخت میشه، آن مخاص که مشکل شده بشه من وجه هم حل میشه،
اما خاص باشم میگیم خب اینا خاصه مال این بقیه،
نه نه من وجه هم حل میشه، اتفاقا من وجه آسون تر حل میشه. چجور حل میشه؟ یعنی میگیم که آقا این عنوان، این عنوان اون مصادیقش که دارای حکم، دارای این حکم تو این قسمه، اون مصادیقش که دارای اون حکم تو اون قسمه، تفکیک اتفاق میفته برامون. چرا؟ چون جهت تقسیممون رو حکم سوار شده، اما خلاف ظاهره. این توضیح من درست میکنه جهت منطقی حرفو، عبارت هایی هم داریم تو فقه که این طوره که تفکیک حکمی شده ناظر به موضوع هم نبودیم، سواء به این که این موضوع رابطه شون متباینن باشن یا خاص باشن، اما خاص باشن یا هرچی، این هم اما این عبارت خلاف ظاهره توش اینجوری حرف زده، ظاهرش تفکیک موضوعیه، یعنی این تبعیض اومده برای تفکیک موضوعی، یعنی اونجا معاوضه است و اینجا معاوضه نیست. اگه به این ظاهر اخذ کردیم، یعنی دوتا رو میخواییم ایقاع بگیریم،
هرچند فرق میشه که معاوضی هم باشه، ولی ما معاوضی هاش منظور
ما آره، ما الان تو این عبارت ظهورش تو این باشه. اگر عبارت رو اینطور کنیم، بعد اون موقع او اشکال اولی که داشتید میگفتید مندفع میشه. بعد اگه عبارت اینطور شد، بعد اون موقع مقدمه میشه برای دفاعی که شیخ داره نسبت به این عبارت و استشهادی که شیخ داره از این عبارت. شیخ میگه اون عبارت بود ذیل عبارت یک کبرای بود، کل شرط چی؟
ینافی
مشروعیت العقل غیر لازمن غیر نافذن، کل شرط ینافی مشروعیت العقل، شرط شرطی که خلاف مقتضای عقد است. شیخ میگه لعل بگیم این عبارت منظور همون حرف ماه. آقای عبدالله حالا ببین دیگه متأخر نیست، همون حرف ما میشه با این توضیح. میگیم خب شیخ، آقای شیخ حرف شما چی بود؟ سابق چی گفتید شما؟ شیخ میگه آقا ما سابق گفتیم که لزوم حکم شرعیه در ایقاعات، مثل جوازی که در هبه است. یعنی شارع مفاد ایقاعات رو، مشروعیت ایقاعات رو با این لزومه جعل کرده. بالا اینو گفتیم دیگه، گفتیم لزوم مثل لزوم در ایقاع مثل جواز در عقود جائز است که چی؟ حکم شرعی ثابت لمورده. خب وقتی اینطور شد، چون شرط خیار خلاف این لزومی است که شارع للایقاع جعل کرد، پس شرط خیار خلاف مقتضای ایقاعه. پس آقای جناب سیمری هم این دلیلی که پایین آوردش همه حرف بالا ما رو میزد. با این تیکش کار آقای عبدالله دیدید برطرف شد دیگه، شعبده بازی شد. میدونید چرا؟ حالا عبارت شیخ خوب بخونم تا برگردم ببینیم شیخ چه کار چه بلای سر عبارت رو آورد برامون، بدون اینکه متوجه بشیم خیلی قشنگ اصلاح کرد عبارت رو. ببینیم ول کبرا المذکوره فی کلامه ول کبرا المذکوره تو فی کلامهی، اون کبرایی که در کلام ایشون اومد کل و شرطن ذیل عبارت، این راجعتون الی ما ذکرنا، این همون حرف ماست. چی بود حرف ما؟ چی بود؟ فی وجه المنع عن الایقاعات. ما چه مشکلی داشتیم با ایقاع؟ شارع حکم لزوم براش جعل کرده بود. خب آقا عنایت کنید، عنایت کنید، انصافا وجدانا ظاهر عبارت سیمری ای بود که این لعن مشروعیته که دلیل آورد، ظاهر عبارت ای بود که داره یه دلیل دیگری غیر از حیث معاوضی بودن و ایقاعی بودن رو به عنوان دلیل ذکر میکنه.
یه صغرای دیگه داره
مستش میاره، یه دلیل دیگری داره براش میاره. یه دلیل این است که ما تمسک کنیم به حیث العقد و الایقاع، یه دلیل ای بود که تمسک کنیم به حیث شرط خلاف مقتضای عقد. شیخ واقعا دلیل اولو داشت رو حیث العقد و الایقاع تمرکز میداد. الان با این توضیح سیمری که انه شیخ اگه بخوایم مجموع کلام ببینید، یه بار میخوایم با نگاه اشکال انقلت و قلتی نگاه کنیم به عبارت، میگیم آقای شیخ این تعویله، یه بار حالا با نگاه حلی میخوایم کل عبارت شیخ جمع کنیم رو هم بفهمیم شیخ چی میخواد بگه، نتیجهش این میشه شیخ داره اون عبارت بالا رو یه دستی میبره توش، میگه من اونیم که میگفتم تفکیک بین ایقاع و العقد باید بکنیم و در ایقاع المعنون نشروط خیار شرط رو نمیگیره چون شرط خلاف مختصای ایقاع، نه مطلقا تفکیک بین العقد و الایقاع. چرا تفکیک؟ چون شرط خلاف مقتضای ایقاع. چرا؟ او جمله بالا رو تصریح کرد. ببینید الا ان اللزوم فی الایقاعات حکم شرعی کالجواز فی العقود الجائزه، دو پاراگراف بالاتر اینو آورده بود که انه ای توطئه و تمهید بود برای حرفی که اینجا میخواد در تعویل کلام سیمری بزنه. ما این تیکش دقت نکرده بودیم روش، یعنی سرجمع عبارت شیخ نشد صرف و تفکیک بین العقد و الایقاع، ایقاع هم چون شارع یا حکم شرعی به لزوم درش دارد، پس دیگه هم نمیگیم دلیلی بر مشروعیت خیار فصل خیار شرط نداریم، باید بگیم دلیل بر عدم مشروعیتش داریم، صریح بگیم دیگه اینو. خب آقا حالا که این ماجرا تمام شد، ما کل قصه رو متوجه شدیم جناب شیخ، دلیلش این است که شرط خیار خلاف مقتضای ایقاعی است که شارع به اون مقتضا رو برای ایقاع جعل کرده. حالا شیخ میگه اگر کسی تو همین شک کنه بگه آقا من لا یحرز که شارع جعل این چنینی برای طبیعت و ایقاع کرده، هم لا یحرزم که نکرد لا اقل من الشک. شیخ میگه خب اگر شک باشه میدونی چی میشه؟ ثمرش این میشه که استصحاب میکنیم عدم تأثیر فسخ را. حالا یا استصحاب موضوعی میشه تغییرش کرد یا استصحاب حکمی. ظاهره بار تبدیل استصحاب حکمیه، اما دو هر دوش میشه. کلیت این که آقا شک میکنیم فسخ سببون شرعیون فلعیقا، فسخ تا قبل از اینکه جعل شرعی بیاد که سبب ایقاعی نبود، فسخی هم نبود، سببیتی هم نبود، نبود 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 نبود، الان شک میکنیم فسخه سببون شرعی املا، استصحاب میکنیم عدم سببیتش را. گاهی این تقریر استصحاب عدمی به این شکل، استصحاب عدم سببیت که حالا رو فسخ بیادش میکنیم، رو چیزهای دیگه هم پیاده شده، میشه استصحاب فساد، استصحاب عدم سببیت، همون اصالت الفسادی که تو معاملات میشنوید. یکی از تقریراش اینه، یکی تقریرهای متعددی داره، حتی بعضیش اجتهادی تقریرش. خیلی از متأخرین یا میگم نگم معاصرین موجودین از علما مدظلهم اینها اصلا اصالت الفساد رو قبول نداره، اختلافیه. قدیم زارن از عبارات جواهر به ایور پر رنگ شده، دوباره تو معاصرین داره کم رنگ میشه. یکی از تغییراش اینه، استصحاب عدم سببیت. میشه شبه موضوعیش هم تغییر کنی، شاید تو شبه حکمیش اشکال به ارکان استصحاب بشه کرد، اما تو شبه موضوعیش آسان‌تره. این که آقا اینجا که فسختو رو گفتیم، حالا یا خیار فسخ جعل کردیم و خواستیم اعمالش کنیم، شک میکنیم بعد الاعمال اثر العقد رفت با این فسخ یا نه، استصحاب میکنیم بقای اثر رو، بازم مثل عدم فسخ است. البته ظاهر عبارت اولیه است میگم، اما شاید با دومی هم بتونه همون کارو انجام بدیم. حالا پس ولا اقل با این توضیحاتی که گفتم تو عبارت من ادامه عبارت قبل اومده، اگر آقا ورد داره اینو باید یه اینتر کنی بیاد پایین، این پاراگراف جدید بشه، این دلیل دیگه ایه. بله. ولا اقل من الشک فی ذلک، مشار الی ذلک رو به کجا زدم آقای عبداللهی؟ زدم به کل اصل قصه، اصل دلیل شیخ. یعنی یه دلیل اجتهادی بود، مشروع نیست خیار شرط خیار، پس دلیل علمون هنده شروطه نمیگیرتش. حالا لا اقل من الشک فی ذلک، اگر شک کردیم الراجع، این شک ما نتیجهش چیه؟ الراجع الی شک فی سببیت الفسخ لرفع الایقاع. شک داریم در ظاهر شبه حکمی است، شک داریم در سببیت فسخ برای ایقاعات، میشه حکمیه. دوستان عنایت کنید، یادتون میاد اون اسارت اللزوم اولش میخوندیم، شیخ دوباره اونجا استصحاب چیز گفت، استصحاب عدم تأثیر گفت، گفت الراجع. مثلا کلمه الراجع باهاتون یکم صحبت کردم اونجا، گفتم این الراجع ها که تو عبارت شیخه، نه یعنی شیخ میخواد ارکان ای استصحابو با او توضیح بده. یه توضیح دادم یه ذره ظاهرش خلاف و دو کلمه بود، اما او توضیحی که من دادم از کل عبارت ها مکاسب به دست می اومد، و حتی رسائل جایی که شیخ تو براءت و اینها میخواد استصحاب عدم تزکیه توضیح بده و اینا، باز همین کار رو میکنه. ببینید توی اصول، تو اصول تقریر خود استصحاب برای اصولی مهمه، میخوان اجازه اجتهاد بهش بدم، میخوان ببینم اگه ارکان استصحاب میشناسه، میخوام ببینن این بلده چجوری فروع استصحاب تقریر کنه، بلده حواسش باشه ارکان استصحاب توضیح نده که بشه قاعده یقین شک ساری. اونجا تو اصول اینطوری، اما تو فقه که میان، تو فقه که میان استصحاب یا آچاریه، از این آچار ثابتا نیست، مثلا 16 12 8 نه، مثل آچار فرانسه است، این پیچش بالا پایین میشه، میشه خیلی پیچا رو باش باز کرد، بستگی داره هنرمندی یه فقیه بتونه توی این مسئله استصحابهای مختلف با ارکان مختلف تقریر کنه که اگر سه تاش باطل شد با یکیش مشکلش حل بشه. این الراجعه ها که تو عبارات های شیخ میاد به این دلیله، نه اختصاص به شیخ هم نداره، تو عبارات جواهر هم اینطوره. هنرمندی فقیهه که بتونه توی مسئله چند جور استصحاب با ارکان مختلف توضیح بده که تأمین دلیل زیاد شده باشه براش. حالا اینجا ممکنه کسی بتونه تو خود شک اول با یه دلیلی حل کنه، اگر نتونست اراج الشک فی سببیت الفصل، اینجا میتونیم ارکان استصحاب براش توضیح بدیم. ممکن تو شک اول نتونیم، توی اصالت اللزوم تو دو طرف اراجه ارکان استصحاب بود، توی جاهای از فقه تعدد ارکان داریم، یه جایی نداریم. اینجا از جاهایی که شیخ میگه اگر شک کردی در مشروعیت ممکنه نتونی استصحاب عدم مشروعیت درست کنی، اما استصحاب عدم سببیت درست میشه. تمام شد. اما الاخوت آسونه، یکم تند بریم، قبلا یکیشو گفتیم. شیخ میگه عقود علی اقسام، ایقاع به پایان رسید، ایقاعات یا عقدی که اثر ایقاع داشت. بریم سراغ عقود دیگه، عقود متعارفه ای که اثر ایقاع ندارن اثر عقد دارن. شیخ میگه علی اقسام، یک قسم اول خیار شرط در او جاری است اتفاقا، خیار شرط در او جاری نیست اتفاقا، اختلافی عمده همین اختلافی ها. اونی که خیار شرط درش، شیخ 4-5 تا 5 تا 6 تا مثال میزنه براش، اونی که خیار شرط درش جاری نیست اتفاقا، سابق گفتیم نکاح، دلیلم چی بود؟ هم اجماع داشتی، سه تا دلیل عمده تو نکاح بهش تمسک شده. شیخ انقدر آسونه براش، یعنی انقدر مسئله واضحه که سریع ازش رد میشه. سه تا دلیل گفته شده، بعضی‌ها تمسک کردن به اجماع، واقعا اجماع مسلمه، بعضی ها تمسک کردن به اینکه از روایاتی که فسخ بالعیوب و موارد محصوره فسخ رو میگه، لسان اون ادله عموم عدم الفسخ است الا به اینها، و عموم عدم فسخ نفی خیار شرط میکنه. تقریر دقت کنید دوباره، روایاتی که عیوب و اینها رو بر موارد محصوره فسخ در نکاح میگن، لسان دلیل چیه؟ اینا میگن لسانش عموم عدم الفسخ است الا به اینها، پس هر جا غیر اینا بود داخل در عموم عدم فسخه، من جمله الموارد المشکوکه خیار شرط عموم عدم فسخ میگیردش. یه دلیل بعضی دیگه به ادله ای که طلاق رو به عنوان سبب شرعی فسخ برای نکاح قرار دادن، تعبدو به این که طلاق ازاله ی علقه نکاحیه میکند، ظاهر اون ادله علت انحصاریه، تنها دلیل شما طلاق است، پس دلیل دیگری لا به جعل شارع و لا به جعلک لزوال العلقه ندارید. خب من جمله مواردی که ندارید جعل شماست در خیار، میگه اونا. پس بعضیا به ادله طلاق، بعضیا به ادله عیوب، بعضی هم به اجماع تمسک کردنه. شیخ هم به همه یه اشاره کوچولویی میکنه و رد میشه، انشاءالله به همه، البته سعی میکنیم همه ردش در بیاریم. خب بخونه همینو، اما العقود فمن العقود مالا یدخله خیار و شرط اتفاقا، یه قسم قطعا خیار شرط ندارد، و منها مختلف فی مورد اختلافه، و منها ما یدخله اتفاقا، خیار شرط دارن بالاتفاق. فالاول ان نکاح خیار شرط ندارد، فانه خیار شرط لا يدخله اتفاقا، خیار شرط داخل نمی شود بر این نکاح بالاجماع، کما عن الخلاف والمبسوط والسرائر وجامع المقاصد والمسالك. همه گفت اینا چی گفتن؟ الاجماع علیه، اینا همه تصریح به اجماع کردن. شیخ میگه ولعل این اجماع دلیلشون چی بوده؟ لتوقف ارتفاع النكاح شرعا علی طلاق، از حصر اون ادله طلاقی به دست میاد دیگه، و لعدم مشروعیت تقایل فی، دلیل قبلی که بالا گفتیم اینجا هم بیاریمش. آقا جای اول شما فسخ و اثر الفسخ رو بده مشروعیتش درست بشه، تا ما با المؤمن عند شروطه هم الزام آورش کنیم. میگه اینجا در باب نکاح تقایل وجود نداره، اقاله نیست، شارع اجازه فسخ نداده. از روایات تو باب و طلاق، تو کتاب و طلاق روایاتی داریم، اگر کسی از مساق او روایات و کلام امام ظهور مناسبت سوال و جواب کلام امام، این رو بفهمه امام نمیخواد فقط طلاق رو بگه، نکاح همینطوریه، زهار و لعان و اینا همینطورین، اونایی که تو این مقوله ایجاد علقه بین الزوجین و رفع این علقن، امام اونجا میگه که مال ناسه و الخیار یا مال ناسه و طلاق، یه چیز اینطوری دارن، اصلا این دست شماها نیست، این دست خداه. اگر کسی او رو فقط منحصر مقتصر علی طلاق ببینه، که اینا برمیگرده به ما انشاءالله که کتاب طلاق درس خارجش برید بعد اونجا باهاتون بحث میکنم، کتاب طلاق ادلش عام بر طلاق و خلع و مبارات و زهار و لعانه، یا فقط انحصار به کتاب و طلاق داره در مقابل کتاب الخلعه و کتاب المباراته و کتاب اللعانه و زهاره. این دلیل ممکنه کسی ازش القاء خصوصیت کنه، بگه امام میخواد بگه این علقه بین بین انسانین، بین المکلفین، بین الزوجتین، بین الزوج و زوجه، این علقه یا علقه‌ایه که از طرف خدا اومد، از طرف خدا هم برداشته میشه، اصلا دست شماها. اگه کسی به اون روایات هم تمسک کنه راحت میتونه این حرفو بزنه. میگم اینقدر مسلم ماجرا که دیگه کس اجماعشو میگن و رد میشن، یعنی این اجماع به عنوان مثلا الیهم دلیل لم یصل الینا نیست، به عنوان بدیهی فلفقه، مسلمه فلفقه.
اینم شریط متوقفیم در نحوه وقوع طلاق دیگه، اینم روایت داریم و میگه متوقفیم.
بله 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 بله.
و امام ممشه اون طرف مثلا به اون نحوه سوم وقوع خیلی شرط
اونم میگه، اون اینم تو اصلا صریح روایت اومده باز توقف ما سر مورد، انما طلاق ان یقول کذا، انما حس داره امام. خدا
دلیل دوباره
تو
از متن
نکشید، نمیاد. داشتم من دیشبم خیلی فکر کردم بشه، نمیاد واقعا نمیاد دیگه، زور اضافیه.
کلا
بس خونه تو
میکنه، نه
خیالش رفت. بله بله بله، مطلقا. و من از ثانی بریم قسم دوم. و صلی الله علیه محمد و آله.
یه بار
دیگه میشه
اون بدن یه بیو برو تقریبا
گفتم، گفتن که عدله این که در مورد فسخ بالعلوه، چون عدله این فسخ فسخ دیگه بزنه، بعد تو شما میگید چرا میگید فسخ جاری نیست، من تقریبا بالا بود که میگفتم یو اثر و اثر الفسخ درست بشه مشروعیت فسخ رو، تو یه کسی میگه آقا یو اثر و اثر الفسخ درست بشه مفهوم دارم چی میگم؟ چرا نکر عنوان اقاله اید؟
آقا دوستان کسی
برگه شیخ میگه از عدله، از اون عدله، یعنی شیخ کسایی که تمسک کردنه و شیخ اشاره کرد بشون، همون داره از عدله برمیاد که در کتاب و طلاق اصل عدم فسخ هست،
در انتخاب
وارد نکاح میگم طلاق در نکاح اصل عدم فسخ هست الا به این قول، یعنی لسان اون عدله عموم عدم فسخ هست الا به العیوب، لسان صرفا جعل فسخ به العیوب نیست، شیوعی دارد عدم الفسخ الا فی حاضر
بعد این عیوب رو اگر بخوایم بحث بکنیم، موقع بره خدا داریم میگیم تو نگاه فسخ نمیاد،
خود دارم میخوام
بگیم حکم شرعیه،
تخصیص حکمیه،
مورد مخصصا به همین،
آفرین لسانمو دقت کنید، گفتم شیوع دارد عدم الفسخ الا فی حاضر، بعد اون موقع دیگه از این تمایل که شیخ گفت تمدد دفاع میکنی دیگه اشون بگیم که الان درک فسخ رو من
حدیه نیست که اشکالا رو نمیگم، اما حواظ مجاید
طبیب زاده آقا چی گفت؟